فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العلي
خیز و بنمای عشق را قامت که مؤذن بگفت قد قامت. از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة الفلاح على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنوز خیلی از ماه مبارک رمضان نگذشته، بنابراین خیلی از لحظات مناجات و راز و نیاز اون شبها و اون سحرهای روشن و آفتابی رو فرایاد میاره. امید که هر کجا هستید از ما هم به مهربانی و نیکی و به گوشه دلی و دعای خیر در این لحظات خوب یاد کرده باشید. این دقایق رو در کنار هفت اقلیم پنج شنبه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید، برنامه زنده که هر روز هفته قرار هست تقدیم شما به شما از یک شنبه همزمان با عید سعید فطر آغاز کردیم. به خواست یزدان قرار هست که آینه ای باشیم برای تمامی صداهای هنر و فرهنگ ایران عزیز اسلامیمون تا چراغی روشن کنیم در ذهنها و قلبهامون. باری همچنان با ما همراه هستید. یک بخش گزارشی داریم اینک که خانم فاطمه داودیان تهیه کردن و به اتفاق هم گوش میکنیم.
سلام شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم، با یک بخش گزارشی با شما همراه هستم تا صدای شما مخاطبین عزیز رو هم در برنامه هفت اقلیم داشته باشیم. با من همراه باشید و این بخش گزارشی رو بشنوید. خبرهای ادبی، فرهنگی، هنری رو معمولاً چطور دنبال میکنید؟ از کجا مطلع میشید و پیگیر میشید؟
از طریق کانال و شبکه‌های مجازی و اخبار علمی، فرهنگی، هنری پیگیری میکنم بیشتر.
بیشتر از فضای مجازی و شبکه‌ها و کانال‌ها و سایت‌های اینترنتی دنبال میکنم.
این روزا اکثراً خبرهای فرهنگی، هنری رو از طریق فضای مجازی پیگیری میکنم، ولی من ترجیح میدم از طریق رسانه ملی صدا و سیما رادیو پیگیری کنم.
بیشتر چه خبرهایی در زمینه ادب و فرهنگ و هنر براتون اهمیت داره و براتون جذابه؟
من بیشتر در مورد کتابای جدیدی که اومده بازار پیگیری میکنم.
من خودم چون توی حوزه سینما کار میکنم و علاقمندی هم توی این حوزه هست، بیشتر اخبار سینما رو پیگیری میکنم.
اخباری که معمولا در مورد رشته خودم گرافیک و کتاب، اگه در مورد کتاب باشم پیگیری میکنم.
آخرین خبر ادبی فرهنگی هنری که شنیدید چه خبری بود؟
در رابطه با ایجاد کتابخونه های دیجیتال بود که به خاطر شیوع کرونا اتفاق افتاده.
آخرین خبری که شنیدم خبر منصوب شدن آقای توحید معصومی بود به عنوان دبیر اجرایی جشنواره نمایشی مقاومت.
در مورد پخش آنلاین کنسرت های موسیقی که برام خیلی جذاب بود که خواننده ها الان به صورت آنلاین دارن برنامه‌شون رو ارائه میدن.
از ابتدای سال تا حالا کدوم خبر فرهنگی ادبی هنری براتون جالب بوده؟
خبر برپایی نمایشگاه کتاب که قراره به صورت مجازی اجرا بشه برام خیلی جالب بوده.
جالب ترین خبر هنری که شنیدم یه تبلیغ بود، یه تبلیغ از فاصله اجتماعی بود. یه سری تله‌موش رو گذاشته بودن، اول فاصله نداشت که یه توپی میفته و روی همه این تله‌موشا توپ بود که وقتی که اون توپ اصابت میکنه چون فاصله ای نداشته همه اون تله‌موشا به کار میافتن، ولی توی قسمت دومش نشون میده که تله‌موشا از هم فاصله دارن و توپ وقتی میافته باعث میشه که هیچ اتفاقی برای اون تله‌موشا و اون توپ ها نیفته و اینجوری فاصله اجتماعی رو داشت نشون میداد. جالب بود برای من.
به نظرتون بهتره که اخبار این حوزه از چه طریقی به اطلاع علاقه‌مندان و عموم مردم برسه؟
به نظر من از طریق رسانه‌های معتبر، رسانه‌های ملی، صدا و سیمای خودمون به نظرم خیلی قابل اعتماده و مردم ما همه اعتماد دارن به این رسانه.
پیشنهادی که خودم همیشه داشتم و یعنی همیشه توی ذهنم بوده این بود که توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی وقتی که ما اخبار رو به طور کامل میشنویم پشت‌بندش ما یک اخباری داریم به اسم اخبار ورزشی. ما میتونیم یه قسمتی هم مثل اخبار ورزشی توی حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم، یعنی جداگونه فقط اخبار فرهنگ و هنر رو اطلاع رسانی کنه. فکر میکنم این قضیه خوبی باشه اگه اتفاق بیفته.
فکر میکنید عموم مردم هم به اخبار حوزه ادب و فرهنگ و هنر توجهی نشون میدن و بیشتر کدوم خبرها رو در این زمینه دنبال میکنند؟
عموم مردم بیشتر به اخبار هیجانی توجه دارن و علاقه نشون میدن، ولی خب یه عده از مردم هستن که به موسیقی و سینما هم علاقه نشون میدن، دنبال میکنن مسائلشو. متاسفانه چیزی که من خودم گله دارم اینه که مردم کمتر مطالب مربوط به کتابها رو پیگیری میکنن، دنبال کتابهای جدید هستن.
من فکر میکنم عموم مردم بیشتر اخبار سینمایی هنر رو دنبال بکنن، بازیگرا و سینما رو بیشتر دنبال میکنن عموم مردم.
خیلی اخبار فرهنگ و هنر رو به صورت تخصصی دنبال نمیکنن به جز مواردی خاص.
اگر خودتون خبرنگار عرصه ادب و فرهنگ و هنر بودید دوست داشتید که توی کدوم شاخه هنری خبرنگار باشید؟
من دوست داشتم تو عرصه ادبیات فعالیت میکردم، شاعران ایرانی و نویسنده‌های ایرانی رو بیشتر معرفی میکردم.
توی حوزه سینما و رسانه‌های تصویری به نظرم میتونستم فعالیت کنم.
چه انتظاری از برنامه هفت اقلیم دارید؟ دوست دارید که توی این برنامه چه چیزهایی مطرح بشه؟
من خیلی خوشحالم که این برنامه هفت اقلیم را افتاده، واقعا جاش توی رسانه خالی بود. فکر میکنم اگه برنامه هفت اقلیم با توجه به رسالتی که به عهده داره بتونه مشکلات و معضلات مربوط به حوزه ادبیات و هنر رو بتونه مطرح بکنه به نظر من خیلی خوب میشه.
اگه به سبکای هنری مختلف تو رشته‌های مختلف بپردازنم خیلی خوبه. یه سری سبکای جدید اومده و حتی شخصیت‌های جدید که یه سبکای جدید هنری دارن کار میکنن بپردازه خیلی خوب.
ممنونم از همه شما عزیزان که این بخش گزارشی رو دنبال کردید. انشاءالله در برنامه‌های آینده هم با شما هستم تا صدای شما عزیزان رو در برنامه هفت اقلیم انعکاس بدم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم که به ما گوش میکنید. برنامه زنده هفت اقلیم پنج شنبه ها، آقای محمودپور از مراغه برامون پیامک فرستادن. عذر میخوام که شاید نرسم بخونم. جناب آقای حداد عزیز که شنونده همیشگی ما هستند و از ایلام شهرستان سیروان قاسم فیضی به اون پرسش برنامه پاسخ دادن که اگر زمانی باشه حتما با اشتیاق پیامک شما رو خواهم خوند. اما خانم مرتضی فر در ابتدای برنامه در مورد سفرنامه ها و سنت سفرنامه نویسی و همینطور اقبال خوانندگان به حالا بگیم ژانر مثلا سفرنامه، اگرچه یک ژانر ادبی خاص محسوب نمیشه، به نظر میرسه که روزگاری که سفر نرفتن و در خانه موندند، به قول شما به سفرهای کاغذی رفتن و در دل کتاب ها سفر کردن.
نکته خیلی جالبیه، توی رسانه ها ما زیاد خبر تجدید چاپ سفرنامه ها رو میبینیم. انتشار سفرنامه ها به نظر میرسه خیلی زیاد شده و جالبه که فقط هم محدود به یک سری کشورهای خاص که حالا قبلا توی ذهن مردم مقصد گردشگری محسوب میشدن نیست. مثلا منصور ضابطیان چند تا سفرنامه خیلی خوب نوشته که یه بخشیش مربوط میشه به سفرهاش به تاجیکستان و افغانستان و اینها که خیلی با استقبال بله. روبرو شده.
کتابی هم در اومد، مارک و پولو.
بله بله، کلا سفرنامه ها دیگه یه زمانی ما میتونستیم بگیم مخاطبا بیشتر حساسن که کشورهای اروپایی چه خبره و میرن سراغ این سفرنامه ها، ولی الان خیلی فضا عوض شده، اتفاق خوبیه. ما میبینیم که مردم به سفرنامه‌ای که مربوط به کشورهای همسایه هم میشه واکنش بله. نشون میدن. اما توی اتفاق جالبی که توی انتشار سفرنامه ها افتاد، اواخر اسفند ماه سال گذشته بود در اوج کرونا و ترس های اون موقع، رضا امیرخانی سفرنامه‌اشو منتشر کرد از سفر به کره شمالی. کتاب خیلی جالبی بود که حالا هرچند انتقادات زیادی بهش وارده، اما با توجه به اینکه نویسنده خوش توضیح میده چقدر اونجا دستش بسته بوده، ما میتونیم بپذیریم که نمیشه به این راحتی از کره شمالی نوشت.
و یه نکته هم این که فکر میکنم که به صورت دولتی رفتن به این سفر و بعد با سفارششون سفرنامه رو نوشتن.
بله، همراه با یک حزب سیاسی که برای حالا یه سری مبادلات اقتصادی میرفتن، مذاکرات اقتصادی در واقع، این سفرنامه رو ایشون تونستن برسن به اون کشور و بنویسن، چون رفتنش محاله در حالت عادی. اما این روزا یه سفرنامه منتشر شده، سفرنامه حج خال سیاه عربی، نوشته حامد عسکری، و جالبه که طیف‌های مختلفی از مخاطبین این کتاب رو دوست داشتن.
بله،
با اینکه سفرنامه حجه و شاید تصور این آدم این باشه که حالا افراد مذهبی تر یا کسانی که تجربه این سفر معنوی رو داشته باشن علاقه بیشتری نشون بده، اما اینطور نشده. فضای کتاب اونقدر ساده و صمیمیه که خیلی از مخاطبا رفتن سراغش و این کتابو خوندن. امیدوارم که بتونیم ما یه صحبتی هم هفته‌های آینده با نویسنده این کتاب داشته باشیم و بریم سراغ این سفرنامه کاغذی ایشون به حج، ببینیم که چطور روایتش کردن، خودشون برای مخاطبا بگن. اما در هر صورت این توجه به سفرنامه‌ها به نظرم اتفاق خیلی خوبیه، اتفاقی که شاید در گذشته خیلی مهم بوده. آدم‌ها کمتر و سخت‌تر سفر می‌رفتن، اما ما حالا سفر برامون خیلی راحت تر شده و فکر میکنم ما خیلی عادی تر میریم سفر میریم. شاید بتونیم از نگاه یک نویسنده جزئیاتی توی سفر ببینیم که خودمون دیگه حواسمون زیاد نیست بهش.
همینطور هست، و مخصوصا وقتی که سفرنامه نگار یه چارچوب ذهنی و فکری شاعرانه با یک زبان ادیبانه نسبتا آرکایک باستانی داشته باشه، اون وقتی که شاید خوندن اون سفرنامه یک سیر و سلوکی در وادی زبان شاعرانه هم باشه و بیشتر به جان دل آدم بشینه. بیشتر راجع به این کتاب بعدها صحبت خواهیم کرد. همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از رادیو فرهنگ، هفت اقلیم پنج شنبه. در هفت اقلیم امروز از شما پرسیدیم که اگر شما خبرنگار باشید، دوست دارید وارد کدام یکی از عرصه‌های هنری بشید و از اون عرصه هنری خبر و گزارش تهیه کنید. صدای زلال شما رو بشنویم.
سلام یاران، وقت بخیر. من میرفتم سراغ شعر. شعر درمانگری میکنه، حال همه رو خوب میکنه. جیواری هستم از مازندران. اگر خبرنگار بودم به سراغ وادی موسیقی می‌رفتم و راه و روش استاد منوچهر جهانبگلو موسیقیدان برجسته و روزنامه‌نگار چیره‌دست را ادامه می‌دادم.
چون در دوره‌ای که ایشان خبرنگار و منتقد موسیقی بودند و در مجلات و روزنامه‌های مختلف مطالب می‌نوشتند، با موسیقیدانان تعارف نداشتند و نقدهای کوبنده و سعی او باعث شده بود که اکثر موسیقیدانان به راه راست هنری هدایت شوند. شریفی، کردستان.
سلام خدمت رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم آن. ایران به راستی دیار شاعران و عاشقان و نویسندگان و فرهیختگان است و حتی سپاهیانی که سلطه پیدا می‌کردند در ایران بعد از مدتی که می‌گذشت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار می‌گرفتند و از خوی وحشیگری خود دست برمی‌داشتند، نظیر مغولان و غیره. قدر این فرهنگ باستانی چندین هزار ساله را بدانیم و شما هم با آهنگ‌های شادی که می‌گذارید عصرها کسلی تابستان را از ما بدر کنید و ما را خوشحال نمایید. بیژن شریفی، صده لنجان اصفهان.
شنونده ارجمندی با شماره 919-79 شماره پایانی 20 گفتند که من به سراغ هنر موسیقی میرفتم و سعی میکردم موسیقی اصیل ایرانی رو به جوانترها بیشتر معرفی کنم و جایگاه و ارزشمند بودن اون رو در ذهن همه جوانان به تصویر بکشم تا بیداد و بیداری ایجاد کنم، همونطور که آلبوم بیداد این کار رو کرد. از آلبومی از آهنگسازی های زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان یاد کردند با شعر حافظ و صدای زیبای استاد. جناب حداد هم برای ما گفتند که اگر من خبرنگار بودم از بزرگان خردمند و دلسوخته هر رشته رهنمود میگرفتم تا چراغ راه مردمان این خاک گردد. همینطور شنونده دیگری هم از مراغه، آقای محمودپور، گفتند که من به سراغ هنر معماری میرفتم و هنرمندانی رو معرفی میکنم که برج‌های معروف تهران رو ساختند. سپاسگزارم از همه شما خوبان که هم با ما تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید. برخی پیامک ها رو هنوز نرسیدم بخوانم، امید که این مجال دست بده، اگر نه بر من ببخشید. الان یک شگفتانه خیلی جانانه براتون آماده کردیم که باید بشنوید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است: سیاه، زرد، سبز، سرخ، آبی، صندلی و سفید.
نگاهی به خبرها و مطبوعات فرهنگ هنری کشورهای همسایه. اقلیم.
هفت اقلیم. هفت اقلیم.
یک گزار خیلی سریع و جانانه داشتیم بر نغمه ها و نواهای دیاران همسایمون. یک آلبومی چندی پیش منتشر شد با نام از ری تا روم که در واقع مسیر جاده ابریشم رو یک گزار موسیقایی کرده بود. بخش ایرانش رو هم علیرضا قربانی خوانده بود که رأس ساعت 9 به استقبال کنسرتش هم خواهیم رفت تا دقایقی دیگه. میدونم که خیلی‌ها منتظر اون کنسرت هم هستن. مستقیم براتون پخش خواهیم کرد. باری از دیار همسایه گفتیم و ظاهراً قرار هست که از هفته آینده بخش ویژه رو تقدیم شنوندگان کنیم.
بله بله، قرار یک بخش ویژه داشته باشیم و سری بزنیم به رسانه‌های کشورهای همسایه. در واقع بیشتر هدفمون اینه که رصد کنیم اون رویدادهای فرهنگی رو که بین ایران و کشورهای همسایه رخ میده و در کشورهاشون بازتاب داره. مثلا الان آقای رضا ناجی دارن توی یک فیلم بله. در آذربایجان بازی میکنن، یا قبلتر آقای حسن فتحی فیلم سینمایی مولانا رو توی ترکیه ساختن. میخوایم
خیلی از بازیگران ایرانی.
بله بله، میخوایم این رویدادها رو ما هم رصد کنیم، بهشون بپردازیم. ضمن اینکه فکر کنم در این بین بتونیم خیلی ریشه های مشترک فرهنگی که داریم و خیلی بهشون نپرداختیم هم با هم دیگه پیدا کنیم.
و از پس یک اندیشه خیلی عمیق برمیاد این بخش که واقعا مرزهای سیاسی و جغرافیایی مرزهای قطعی نیست، این فرهنگ هست که مرزها رو به واقع مشخص میکنه. شما از شمال خراسان همونطوری لباس میپوشند و شاید حتی لهجه و زبان دارن که مثلا اون هم مرزشون با افغانستان. یعنی شما فکر میکنید که این مرزهای سیاسی جغرافیایی چطور مرزهایی هستن وقتی همچنان فرهنگ داره مرزها رو در مینورده و موسیقی همون موسیقی است، زبان و لهجه همون هست و بسیاری بخشهای دیگر. به واقع آن اندیشه‌ای که در پس اون اندیشه این بخش قرار هست از هفته آینده تقدیم شما بشه، مرزهایی است که فرهنگ ایجاد میکنه. هفت اقلیم پنج شنبه رو شنیدید و من مهدی محمدیان در کنار سرکار خانم زینب مرتضایی فرد بخش‌های گوناگون رو تقدیمتون کردیم. خانم خیلی سپاسگزارم از حضورتون.
ممنونم از لطف شما. خیلی برنامه خوبی بود و امیدوارم که همه هموطنان عزیزمون آخر هفته خیلی خوبی داشته باشن.
خیلی خوبه که ما راجع به خودمون اینقدر خوب فکر می‌کنیم. تندرست باشید براتون عزیز پیروزی. همیشه بهانه‌ای هست برای رفتن. عاشق کسی است که برای ماندن بهانه‌ای بتراشد. بدرود. بدرود.
یه دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
دوستان خدمت شما عرض کنم که تا لحظاتی دیگر شنونده پخش زنده کنسرت آقای علیرضا قربانی از تالار وحدت خواهید بود. اینجا پخش شبکه فرهنگه. شما علاقه‌مندان می توانید از ایران صدا هم شنونده این کنسرت باشید. آقای علیرضا قربانی زاده 15 بهمن 51 در تهران، خواننده موسیقی سنتی ایرانی است. وی در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی آواز و تصنیف می‌خواند. او تصانیف قدیمی را از کودکی با علاقه فراوان می‌خواند تا با موسیقی اصیل ایرانی رشد کند و از سال 63 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیباشناسی